سرگاه شده نمیشون میده.
آقای شهید اومد اجتهاد طعن و تابستون شروع کرد، یه بخش اصلیش هم رفت. بعد تو سال ما الان بیاییم تنقیدی اجتهاد طعن بخواهیم بگیم، درست هم امروز رو بخواهیم بگیم، این درست در نمیدیم. چون باید برگردیم یه سری بخش اصلیش هست، مثلا سیره اوغلا، سیره متشرعه، روایات تقلید، اینا باید اتخاذ مبنا بشه. بعد تو این بحث‌های بعدی مثل اشتراط اعلمیت و اینا تعیین کننده است. برگردیم از اونجا بگیم یه یکی دو ماه دیر عقب‌تر، بعد یکی دو ماه فاصله میفته با دست دیگه خود یادتون میره. میخوام از اینجا شروع کنیم. گفتن فایده نداره چون قبلیاش نموده، مثلا که اکثر شما درس هم نرفتید. این از این از اون بر بیاریم از اول بگیم. آیت شهیدی احتمال دو هفته یا شما زودتر برسه، دو سه هفته دیگه به اول اصول. ما دو سه هفته میفتیم جلو و از این جهت خوبه. منتها از اون بر ثمره خدمت شما اصلا بیشتر تو اشراف تعلیه تنیم. خلاصه در تعدید بودیم چه کار کنیم. دیگه دیر شب استخاره گرفتیم یا استخاره اومد که هم از اول. حالا این خلاصه هم باز منوز چرا خلاصه چقدر احوال میخوام بیدم بعد که برگردم مشخص میشه، چون ما جزوه قبلی رو داریم، بر همون اساس هم تمهیدی رو میچینیم و میگیم. مطالعه تو این دور که میخوام بگه چقدرش رو بگه اینم بعدا معلوم میشه. به این حساب استخاره اومد کارش رو از اول بگیم، از اول شروع کنیم. برنامه تمهیدی هم من مرور کردم به اصطلاح، چون تمهیدی سمر این اوائل اصول سمره عملیش تدریسه. چون اینا برای که شما هر جو خواهید درسی بلاخره این بحث اولی رو داری و اینا رو میخواید درس بدید دیگه، باید توضیح بدید. اون روزا اول هم هست و هم نماشید بوده برگرش هم باید گوشت نظر رد میشه
کلاس خیلی عالی شد.
این اوائلشه و سمره تدریسه. این یه نکته. من بعد آیه شهیدی هم بیشتر اون که جزوه هست مطابق شهید صدر حرفایی که بکنه. من برنامه ریزی کردم، ما اول رو کفایه و ترتیب کفایه مطلب میگیم تو هر بخش، و تو این قسمت هم بیشتر از عاشق جواد تبریزی استفاده میکنیم که اون دروس و فیلم و سال اصول اگر نگاه بکنیم دست میگیم. بعد که این تمام شد، شهید صدر هم که محور اصلیه آقای شهیدی که تو همون جزوش هم هست اونم میگیم. بعد بعضی از اقوالی که آقای شهیدی هم مطرح کرده تو جزوه و در این حال هم مهمه بود رو هم میدیم. این در حقیقت ما سه قول تو هر مسئله بحث میکنیم. حالا اینشون اگر میخواد کامل بیشتر اقوال بگه، این وقت تو جزوه هست میخواد بگه، خب مفصلتر میشه، این تمهیدی میزون میشه. میخواد کمتر بگه یا بگه چند قول بگه اون بیزون میشه. ولی قطعا براخره کفایش که برای تدریس رو لازمه و اونم آیه شهیدی هم داره، شهید سر هم که محور اصلی خود آیه شهیدیه، اونم که قطعیه. اون قول دیگه هم که نقل میکنیم توی جزوه هست، توی جزوه آیه شهیدی قول جدید نیست. مطالعه چقدر اون به پردازه توی اون کلاسی که بعد خواهید داشت اینو دیگه نمیدونم. ولی بر اساس جزوه تمهیدی رو تعریف کردیم. دیگه موشن خب بحث امروز رو شروع میکنیم با خود آخوند. برای بحث امروز خواستید من در نگاه کنید نبطه امروز که دیگه میشه بعدش میکنیم باید دروس و فیلم و سال امروز های تبریزی یا نواراش فرق میکنیم. از اول باید نگاه کنید که این قسمت دست میگیم های تبریزی آخون رو خیلی خوب توضیح میگیم، خیلی خوب بیان میگیم.
شما الان هم نوارای حاجار پوشت دو بگیم هم کتاب مصدرت هستین، الان خودتون پیشنهاد چی میکنید؟ رخت
بزرگ
کتاب
بذاریم
یا رو نوار
بذاریم؟ چون به صورت کلی آیه تبریزی بیانش از درونش بهتر، یعنی نواراش از کتاباش بهتر. اون که قلم قلم خودشه ولی بیانش بهتر. مثلا آسمان روحانی برعکس کتابش از نوارش بهتر. ولی تو بحث امروز تو نوار چیز اضافه چندانی نداره. پس امروز امروز به طور خاصی خواستیم تو اون کتاب رو ببینید بس، ولی کلیت قصه نوارهای تبریزی بهتر از کتاب بیانش بهتر.
کتاب ها با بازبینی نوار نیست مثلا؟
حالا شما خودتون که این متوجه میشید در نوار یه نکات رو توضیح میده که توی کتاب توضیح داده نشده، سریع از کنارش رد شده و همین باعث این سری ابهامات میشه که توی نوار که گوش میدید اصلا اون ابهامات براتون پدید نمیاد. این فرق هست
سبک تنبیهی یا ما چی کارا باید بکنیم برای خارج
تنبیهی در حقیقت به این صورته که شما اصل مسئله و اقوال اصلی مسئله براتون جا میفته، بعد که میاد تو درس خارج اصلش رو بلدید، اقوال اصلی هم بلدید، یه اتخاذ ممنوع اولیه هم کردید که توی تنبیهی ما همه برای شما میخواد بینید همین اقوال رو که ما مطرح میکنیم شما منابع مراجعه کنید بنویسید و یه جمع‌بندی اولیه یا الذی احکم اولیه هم داشته باشید. بعد که آیه شهیدی میرسه به بحث همین رو بحث میکنه دیگه اونتا مفصل تر بعد اون چیزایی که اضافه تر یا متفاوت میگه اون مبنی رو که انتخاب کنید با اون بسنجید. ببینید از اون مبنی اولیه میگید تا آخر دفاع کنید و مستقر بشید یا اون مبنی رو باید تغییر بدید و مبنی جدید انتخاب کنید. با افتخاذ مبنا باید بحث تمام بشه. بعد تو دفترم من خودم این کارو میکردم. مثلا برای ما تنبیهیش در مورد آشفتهها خود درس آقای امیرشادی بود، تنبیهیش رو میکردم. من یه صفحه تنبیهی رو مینوشتم پشتش رو خالی میکردم. بعد که درس آقای امیرشادی میرفتم به کتابهای مختلف مراجعه میکردم اون مطالبی که ایشون اضافه بر آشفتهها میگفت یا به نظرم عوض میشد پشت صفحه یادداشت میکردم. این شرطش که دو تغییر جدا نمیخواد که دو دفعه بنویسید. در واقع شما یه بخشی از اون چیزی که بعدا میخواد بنویسید الان بنویسید. تمدید اتفاق بعدا به چون اونجا یه دفعه 10 تا مطلب دیگه ریزش 10 تا مطلب میشه دیگه گم میشه. ولی اینجوری بعد 3-4 تا مطلب اصل خوب یاد گرفتید، 3-4 تاشون یاد گرفتید، 5-6 تا جای بیاد. یادگیری کل مطلب براتون خیلی آسان‌تر میشه. ما تو تستی که پارسال گرفتیم طراح عباسی رو ما خوندم و آقای باهوتی هم نوشته بود ما خوندن اون چیزی که میخواستیم تایید شد. با اینکه شما سال اول درس خارج بچه ها بودن ولی یه خارج فنی رو در اون حدی که برای سال اول باید بفهمم خوب بود. هدفمون هم اینه شما اگه این نباشه ابتدایی درس رو میخواید برید سنگینه، عملا باید دو تا دوره درس خارج برید و این خیلی طول میشه. حالا اگه با یه تمرین خوب نمیشه همین یه دوره هم که بودید کافیه، یه دوره جزئی لازم داره به تثبیت میشه. حالا
همینی
که ما ادامه میدیم خدا شما نایستا قیام و قیامت که درس بید تا اون بلکن تمرین نیاز داشتید خودتون احساس کنید که مفید بیاید. از اون زمان دیگه یه تمرینی نیازی نیست، تمرینی هست میشه. یه خورده جلوتر که رفتیم احساس کرد که تو درس هم چیز جدیدی نیست، درس درس میشه. تا هر وقت که بید استفاده میکنید تا اونجا درس رو بید. اما از اون زمانی که ببینید یه کبریات تکراری میشه و مثلا کل درس که دو تا مطلب جدید میده یه دونه جدید میده که به اون زمانی که بیزاری بیرنی عرضه دیگه از اون جلوت درس رفتن نداره. به طبیعتا از یه دوره به بعد تمرینی رو دیگه احساس میکنید فایده براتون نداره یا فایده زیادی نداره. بعد از این مدت تو درس اصلی هم همین وضعیت ایجاد میشه و از اون زمان بعد دیگه درس رفتن نداره، دیگه هرچی که هست دیگه کار کردن خودت.
برای اشتراک تمرین برنامه ندارید؟
اشتراک تمرین به هم ریخت. ما برنامه خیلی رو اشتراک تمرین داشتید اینجوری به هم ریخت. برگم از اونجا حداقل باید سیره و غلا و متشرح و روایات رو بحث کنید حداقل میشه. این هم تقریبا یه ماه عقب‌تر از ترس های شهید
اینجوری اون مقداری که کفایه مانه رو دور گذاشته بحث کردیم
خب درد کفایه بود کافی نیست که بله اون خوب آن درد کفایه کسی بخواد برون کنید ولی کافی نیست. خب شروع کنیم درس امروز. صلوات به پسر
الله اللهم صل على
محمد. ببینید مقدمه مطلب هایی که اصلا مقدمه علم و اصول توش چیا بسید برای چی بسید دعب قوم و سیره عملشون از قدیم برای که اینها توی ابتدای کتاب یه مقدمه می آوردن بعد توی اون مقدمه مسائلی رو می آوردن که ماهیتاً مال اون علم نیستن ولی با مسائل اون علم مرتبط هست. یعنی حالا مثال هم میزنم، مثلا فرض کنید یه ثمره تو اجرا و تمرین آخوند میخواد بار کنه که مسائل فقهی جواز تمرین داره ولی مسائل اصولی و رجالی ها جواز تمرین نداره. خب بعد اینکه میخواد اون رو بار کنه باید یه معیاری داشته باشه که مسئله فقهی را از مسئله اصولی بگیر. خب این معیار رو بخواد داشته باشه بعد موضوع علم اصول یا غایت علم اصول یا تعریف علم اصول داشته باشه که با اینا هم توازن انجام بده. بعد تشخیص موضوع علم اصول مبتنی باید اصلا ما موضوع رو چجوری باید بدستیم، یعنی ما اصلا موضوع هر علمی را چجوری باید بدستیم. این که موضوع هر علمی را چگونه باید به دست بیاوریم یه بحث فلسفیه، بحث اصول نیست که، بحث فلسفیه. ولی مسئله اینه که اون بحث فلسفی در اون تشخیص موضوع هر علمی است تأثیر میذاره تو تشخیص موضوع علم اصول، بعد تشخیص موضوع علم اصول تأثیر میذاره توی اجرای ثمره جواز تعمیر و عدم جواز تعمیر. یعنی چی بگم؟ یا مثلا ما میخواییم بگیم آقا اجتماع امن و ننگ مثلا باید تو علم اصول بحث بشه یا باید تو فقه بحث بشه، مثلا یا مقدمه واجب ما بخواییم اینو جواب بدیم باید بگیم تمایز فقه و اصول به چیست. اما اگه تمایز فقه و اصول به چیست من میگه اصلا تمایز علوم به چیست. اگه تمایز علوم به چیست بحث فلسفیه، بحث اصولی نیست. ولی اون بحث اصولی که ما هرش دنبالش میگردیم مبتنی رایی میشه. اون موقع این تیپ مسائل که ماهیتاً فلسفی هستن یا منطقی هستن یا ادبیاتی هستن و با مسائل بعدی ما مرتبطن و به اون مقداری که ما میخواییم شاگردان ما نمیدانن یا اصلا نمیدانن یا اون مقداری که ما لازم میدانیم نمیدانن، اینا رو میارن توی مقدمه اون علم بحث. بنابراین متوجه میشید که مقدمه علم یه امر ثابتی نیست. در اساس این که شما فکر میکنید که به چه مباحثی اینا در آینده نیاز دارن و میزان اطلاعاتی که از اون مسائل اینا دارن مقدمه چی میشه؟ الان یکی از مشکلی که تو کفایه هست اینه که آخوند شاگردای زمان خود چیده تو همین بحث عرضاتی هست که اینا تا یه جایی رو تو کتابای فلسفه و منطقش رو خونده بوده من از اونجا به بعدش رو آخوند دیگه بعد الان کتاب ها عوض شده و خیلی از اون چیزایی که شاید های آخون خونده بودن مخاطب امروز اصلا نمیدونه. بعد ما بیاییم حالا از اون جوابندش رو میگیم اصلا این وصل نیست، این رو باید برسونیش تا اونجایی که شاید های آخون برند نه حالا باید از جوابندش بگی آخون چی بود. و همین جد یه امر ثابت نیست چون این از علوم دیگه است دیگه ماهیتا و اینکه طلبه هایی که ما باشون رو بروستیم از اون علوم دیگه چقدر میدونن به چه چیزهایی خواندن خب این عوض میشه و بگم مقدمات هم باید عوض میشه. نکته دوم مثلا شاگردهای آخوند عرض ذاتی رو تا یک تعریف مشهور بلد بودن چون کتاب هایی که میخوندن اون زمان بوده، الان کتاب ها عوض شده تو المنطق که اصلا اون عرض ذاتی که میخواد اونطوری نیست. اون مقداری هم که توی بدای و نهایی هست اصلا با اونی که زمان آخوند میدونستن تناسب نداره. مثلا من کلی میگید تا برسید اونجایی که شاید آخوند میدونستن. این چی میگم؟ این یه نکته دیگه هم بحث نظر نویسنده است، این که کدوم مباحث به مباحث بعدی ما معرف میشه. مثلا آخوند چون معتقده تمسک به اطلاق افرادی هیئت وابسته به کلی بودن موضوع در هیئته، براش این مهمه که این بحث ادبی که موضوع لحیات آم بلا خاص، این که موضوع لحیات آم بلا خاصه بعض ادبیه، ولی آخوند چون معتقده تمسک به اطلاق افرادی حیات بدون موضوع لحیات ممکن نیست، نظام بیاد سراغ این بحث ادبی، و چون کتاب ادبیاتی هم که طلبه های زمان خودش خوندن لااقل اینجور توضیح میشن که معانی حروف و حیات جزئیه، نظام مفصل میاد این رو بحث میکنه تا نشون بده که چیه؟ کلیه، تا بعدا بتونیم به اطلاق افرادی هیئت تمسک کنیم. حالا اگر یه اصولی معتقد باشید که اصلا ما نیاز به بحث اطلاق افرادی هیئت نداریم، مثل آسمان روح و فکر کنم همه جا ما میتونیم اطلاق مقامی بگیریم، یا مثل آشق جواد میگه من اطلاق احوالی میتونم بگیرم، ما طبیعتا دیگه بحث عام بودن یا خاص بودن موضوع نه براش مهم نمیشه، و این داره تو ادبیات چی میگفتن براش اهمیت نداره، و این دو تا عامل در مقدار این مقدم و تحصیل گذار، یکی اون مقدار اطلاعات فلسفی و ادبی و منطقی که شاگرد از کتابای قبلی داره، و یکم این که به نظر شما به چه مباحثی برای اون مباحث بعدی نیازه، و این باعث میکنه این وضعیت مقدمه خیلی بالا پایین داشته باشه، یه کلی بحثا ممکنه آخر بگه لازم، فرقه دیگری بگه لازم نیست، و یه سری بحثا رو فرقه دیگه لازم میدونه و آخر لازم نیست، این تو کل این مقدمه از اول تا آخر هستش. پس خلاصه مطلب اول دعوه هم و سیره علما بر این بوده که در موقع در ابتدای کتابی که علم و اصول می‌نوشتن چی می‌آوردن؟ در این مقدمه مسائل رو می‌آوردن، قبول رو می‌آوردن که نشه مسائل علم و اصول نبود، ولی به نظر نویسنده با مسائل اون علم مرتبط بود و به اون مقداری که نویسنده نیاز می‌دید یا در کتب قبلی بحث نشده بود یا در با اون مقدار بحث نشده بود، اینا رو می آورد تو مقدمه بحث میکردن، آخوند رو از همین روند تبعیت کرد. تو این قسمت سوالی هست رو
پیشتیم این که از تعبیر مبادی تصوری و تصوری استفاده نمی‌کنی دلیلی داره؟ یعنی تمایزی داره این مطلبی در مقدمه تمامی خود مبادی تصوری؟
بله، ما قبول نداریم که اینها در مباحث مقدماتی مبادی تصوریه را فقط بحث کنیم، کما که کفایه بهترین نمونه است که شما میدین اتفاق توش نمیفته، آخود مباحث رو در مقدمه میاره مثل مشتق، مثل صحیح و عام، مثل حقیقت شرعیه، مثل اینکه وزن و موضوع، مثل اینکه موضوع نه در حروف عام یا خاصه، اینا تو مبادی تصوریه علم و اصول و تو مبادیه تصدیقیه نوش. بنابراین طبق توضیح که دادم متوجه میشید ما قبول نداریم که یه چیز روتین برنامه‌ریزی شده بوده مکانیکی، که ما یه چند تا مبدا تصوری داریم، مبدا تصدیقی داریم، 8 تا روز سمانیه داریم، بیان این 8 تا رو تو مقدمه بحث کنیم. یکی از روز سمانیه مؤلف علم، الان تو کفایه تو مقدمه راجع به مؤلف علم مستقیم بحث کردیم، تو بطاره شیخ بحث کرده اگر، اما از اون بر یه سری چرا؟ چون میگن تو تحریف مهم نبود، یه به نظرشون این تأثیری نداشته تو مواسه بلی که مؤلف علم اصول بگید
که نمیگیم همه این مبادی تصور کسته برخیش، ولی
نه برخیش آده بنوش داره، یعنی اونایی رو که فکر میکردن تو قرص و مسئله بلی تأثیرگذار رو آوردن، هم موضوع علم رو آوردن، تعریف علم رو آوردن، هدف علم رو آوردن، چرا؟ چون بعد ثمره جواز تعلیم خواستن بار کنن، تفسیر فردوسی تو شاهنامه میخواستن، تو مقدمه واجب میخواستن، اینا تو اون تأثیر داشته رضا آوردن، بعضیش که فکر میکردن تو اون تأثیر نداره نه آوردن، مثلا بحث روس سمان چیز بحث مدون علم رو نداره، و بعضی تا دیگه که فکر میکردن تو اون قرض دخیله ولو جز موادی تصوری و تصدیقیه نبوده، این رو ذکر کردن مثل همین بحث موضوع لعامی خواست. نظام قبول ندارید که اصولیین در مقدمه علم و اصول صرفا به دنبال بیان مبادی تصوریه و تصدیقیه علم و اصول، اصلا کاری به اون روز و سمانه نداشته، این دنبال کار خودشون بود، و با اون روز سمانی هم یه حالت بلوجه پیدا کرد. حالا اینی که آقای علی محمدی نوشه تو شعر کفایه و رسول فقه و رسال تو هر صدف هم نوشه در مقدمه اینها روز سمانی رو بحث میکردن، در اصول به نظر ما این درست است. قبول نداریم، خودتون چک کنید مقدمه کفار هم فهرستش رو نگاه کنید، روز سمانی رو نگاه کنید نسبت عموم و خصوص بلوجه. فلسفه این مستثنی بحث جدیده، این یه سیفه جدیدی داشت زمان مرحوم آخوندی یا چیزی به نام فلسفه مصول نبوده. این هم مباحثی که تو غرض دخالت داشته می آمد. خب حالا بعضی از اونا طبیعتا در فلسفه مصول به عنوان فلسفه مزاق هم بحث خواهد شد، مثلا این تعریف علمایت موضوع و بعضی هاشون ربطی به فلسفه موضوع پیدا نمی کنه، مثل نایی بحث موضوع در کلیه یا جزئیه یا بحث بشتر اینا نیست. یعنی این که مقدمه علم رو مساوی قرار بدید با فلسفه مزاق که های علی دوست توی تغییراتش هست، ما این رو موافق نیستیم. این نگاه نبوده، فلسفه مزاق نگاه درجه دوم به علم مزاق رو بدهید. اینا تو مقدمه به دنبال نگاه درجه دوم به موضوع نبوده، دنبال اون غرضه بوده که گفتن اونتا بعضی وقتا برای رسیدن به اون غرضه به مباحثی که نگاه درجه دوم به علم داشت نیاز داشتن، مثلا این موضوع علم و اینها بس بعضی هم برای اون غرضه به نگاه درجه اول نیاز داشتن، درجه اول نگاه کنه بس. ولی مقدمه موجود در این کتب با فلسفه علم و اصول تساوی پیدا نمی کنه. ولی اگه قرار باشه فلسفه برای علم و اصول بنویسیم حالت عموم و خصوص بلوج بهشون نگاه درجه دو، یعنی نگاه تماشاچی، نگاه درجه یک، نگاه بازیگر. فوتبال خود بازی کردی، یه وقت تو زمین فوتبال خودت داری بازی میکنی، گل میزنی فلان، یه وقت یه آدم شکم برده سرقمی نشسته تو تلویزیون که خودش اصلا نمیتونه شوت بزنه، ولی فوتبال رو میشناسه، مثلا یه عمر فوتبالیست بوده، بعد تحلیل میکنه میگه مثلا اینا اینجوری میخوام گل بزنم، تاکتیک گلزنیشون اینه، بعد مثلا اون تیپ تاکتیکش اینه، بعد این تاکتیک با اون تاکتیک چه شباهتایی داره، چه تفاوتایی داره. اینو میگن نگاه درجه دوم. این نگاه بازیگر نیست، نگاه تماشاچی. درجه اول خودت بازیگر هستی، خودت میخوای گل بزنی. توی بحث موضوع علم و اصول نگاه نگاه درجه دوم کن، به تو میگه این هایی که علم و اصول نوشتن رو چی بحث میگن، چه هدفی را مبار میگن، نه نگاه درجه دوم کن که در فلسفه های مضاف به کار میاد، یکی از فلسفه مضاف چه فلسفه علم اصول. ولی مثلا بحث مشتق یا حقیقت شرعیه نگاه درجه اوله، چون تو حقیقت شرعیه درجه دوم خودت بیره تو بازی نمیخواه بینید موضوع نه اینجا همون معنی لغویه یا معنی شرعی ازا اینا تو فلسفه این موضوع قرار نمیگن، با اینکه در مقدمه این موضوع بحث میشه
تاریخ علم رو موضوع شده، یعنی تاریخ علم این فلسفه این الان فرقش چی شد؟
تاریخ علم شما فلسفه نگاه عقلانیه، تحلیل عقلانی مسئله، تاریخ تحلیل نقلی و گزارشی، تحلیل اگر هست تحلیل مستندات تاریخ. دقیقا همون فرق جایی که بین تاریخ علم و فلسفه علم هست اینجا هست. یه وقت شما بگید علم و اصول که سیر تطوری داشته، یه وقت به تحلیل عقلی میکنید که باید چطور باشه، بله عقلی این دوموی فلسفه، فلسفه علم از تاریخ علم استفاده میکنه، ولی فلسفه علم با تاریخ علم یکی نیست.
از ما هم در تاریخ دیگه من نیست دیگه بایی باید مقدمه را همون طور که خود رو فکر میکنیم مقدمه هست
و نگاه تو خیلی قشنگ و ایدئاله. ما تو این درس کاملا ناظر هستیم به خارج آقای شهیدی، این فهمیدی آقای شهیدی رو
این آقای شهیدی رو بارده
یه خارج مستقل که نگیم این از رو ما که بس رو حساب آقای شهیدی فوقش اینه که یه قسمت هایش رو برگسته میکنیم توضیح میدیم بود میکنیم بالا پایینش رو یه قسمت هایش هم نمیگیم حالا یه آقای شهری سر درس خواهد گفت تکبیرش میکنه یه اون بمون هم نگه فقط تو جزئیه بود این راجعه بود پس تکبیر خواهید. اما نقطه دومینه که می دانیم عملا این اتفاق بیفته که کسانی که میزان نظریه پردازی هاشون توی علم زیاد میشه و بعد اون نظریه هاشون یه مقبولیت عمومی پیدا میکنن، اینا میشن محور، بقیه اگه بخواد حرف بزنن در ذیل همین ها خواهد میشن. یعنی مثلا فرض کنید و بعد اونها میشن دوره های تحمل اون هستی. مثلا آخوند خراسانی تو اصول، صاحب جواهر تو فقه، اینا یه همچین نقشی دارن که نه بهره. حالا آشمندوسه، نایدی، آغازیا، آقای بروژردی، آشمندوکرین، مدارس پنجگانه، اینا وقتی میخواد میان حرف بزنن میان حرفشو زیل اونا بزنن، نه اینکه هر کنون دار خودشون یه طرحه بگیم جدای بریزن. اینا دوستم یکه نمیگیره، همه شما میخواد فردا برید درس بدید، بنابراین اندیشه آخوند رو بلد باشید به درس بدید، جواهر رو بلد باشید به درس بدید، چون روال رایجه. یه خورده جلوتر آقای خویی رو بلد باشید به درس بدید، شهید صدر رو بلد باشید به درس بدید. چرا؟ چون شما فردا برید امتحان خارج بدید، فردا برید امتحان خارج بدید، میگن آقای خویی چی بگه، نمیگن که آقای خویی ازت چی بگه، اون اصل شهید صدر چی بگه، حالا بسته به ممتنیش. یا صد بخواید بگید آخوند چی بگه، درسته؟ اون اصل بذار کسایی که آن حرف بزنن و اون مقبولیت رو بگید ندارن، حالا اثباتن یا ثبوتن هم در اون حدیثن داخل حرف دارن دیگه، خب فکر کردن بعد بیان اون حرف رو، اون اندیشه رایج رو توضیح میدن، بعد در ذیل اون اندیشه رایج حرف خودشونن میزنن که اینجا شما هم همون دارم شما. حالا اگر تعداد حرفای خودشون زیاد بشه خب بعد مقبولیت عمومی هم پیدا بکنه، به تدریج محور منطبق میشه. ما که در مورد آقای خویی ما این رو میبینیم، در مورد شهید صدر حالا به اون گستردگی نداره، تا حدودی میبینیم که امام تا حدودی میبینیم که نام یه حالت محوری گرفت بگیرم، ولی هنوز هم که هنوزه باز فقه ما فقه جواهری است و اصول ما اصول شیخ و آخوند، یعنی محور دن جواهر محور اصول هم شیخ و آخوند. ولی وقتی که ما به اون نقطه برسیم که کسانی میان که میزان خلاقیت ها زیاد باشه، من اون خلاقیت ها مقبولیت عمومی هم بدون پیدا بکنه، خود به خود این محور عوض میشه و محور جدید کسان یک دوره جدید در این
آواز این محور این دارد خواهی دارد عوض میشه،
محور زوری عوض نمیشه. یعنی من بیام جلو بگم آقا من بر اساس حرف خودم حرف میزنم فایده نداره، اما وقتی که من دارم اون حرف رایج رو میگم، حرفای خودم کنارش بگید میزنم، بل اگه حرفای خودم زیاد بشه یک و دوم مقبولیت عمومی داشته باشه، خود به خود این اتفاق میفته. خود آخوندی رو به چیزی محور شده یا صاحب جوارا چیزی محور شده، من یه از خواهی شده به تو از خواهی چیکار میکردم، مثلا قصور رو میگفتم، قوانین رو میگفتم که کتاب های درسی، بعد حرف خودشون رو میزدم، مثلا قصور رو نرف میکردم، قوانین رو نرف میکردم، بوده تعداد این نرف زیاد بود و مقبولیت عمومی هم پیدا کرد، مثلا بعد از یه دوره حرکت شد از اون متون قبلی به این متون جدید. توی آخوند که خود آخوند هم دست به کار شده یه کتاب جدید نره، توی شیخ هم شد کتاب جدید هم نره، صاحب اوسط مرحوم موسی تبریزی ایشون دوره شیخ زنده بوده ولی دست شیخ نره، شاگرد سید حسین ترکه که اون شاگرد صاحب کشه دیگه، من فصول درس بودم، بعد استاد من سید حسین ترک من گفت من خودم شاگرد صاحب کشه بودم، شاگرد ممتاز صاحب کشه بودم، شاگرد شیخ هم بودم و اصلا من درسش حالا میگم رفته بوده برای اینکه میگه این شیخ چه شیخ قد به صاحب مصود اشکال میگه دفاع کنه از صاحب مصود، اینا هم رفته قوانین هم خودم درس گفتم، ولی حرفای شیخ برای طلبا خیلی بهتره تا حرفای مصود رو قبول. بعد دیگه من گفتم خب کتاب نداره درس بدم، چی درس بدم؟ بعد دیگه یاد داشتای شیخ خب که رساله رساله بوده اینا رو جمع کردن کردن رسائل همین رو درس کنم، جایش هم که مبهمه توصیل نتاشه کتاب درسی هم نیمیزه. و وقتی این مقبولیت عمومی اتفاق بیفته این اتفاقات هم پای سرش بیفته، ولی با زور و بخش رو نمیشه. ولی شما به زور بگون آیا اوزی هستم بله برو کتاب مثلا شیخ حسین قلی رو درس کن، من میرم قبول ندارم خب، من میرم سر کلاس چی میگم اولش هم میخونم بگم آره یک گرفتی داره ولی دوز هم بگیرم این غلط بخش دوم که میرم میگم اینه یاد گرفتید آره، ولی اگه میخواد بلا بشید این به درد نمیخونه بگید کتاب فلان میخونه، عملا این از جا نمیاد، او باید مقبولیت رایج بده و این هم راش بذار باید من قول مشهور اول بگیم چون همه نیاز دارم فوق شما حرف من قبول نداشته باشید این خب کفایه رو یاد بگیرید، حرفای معروف رو که یاد بگیرید همون هم بعدا در تدریس و پژوهش شما مفیده. حالا یه چهار طرفه این وسطش بیزنیم ازا بزنیم دلش خوش بشه افسر میگرشیم رس امام بگرم بخواد حتی شهید سر که اونقدر جسور بوده تو سر رو اونقدر برادر تقسیم کنده جدید کتاب نوشت تو خارجش به بود ترتیب کفایه بست یعنی همون روال حفظ واقعیت هم اینه که ما فقهمون هنوز جواهیست قصور بودم هنوز شفاهون ولی آیه خویی امام و این بزرگان یا شهید سر بخشن طلابیت های زیادی داشتن ولی هنوز به دوره جدید بسانی در روندش هستی این ما تو دوره گذار هستی و به این دوره خواهی بزنی حالا یا در زمان خود ما اتفاق میفتی یا بعد از ما اتفاق خواهی ولی این مسیر خب این راجع به مقدمه و دیگه چی بحث میشه و چطور بحث میشه اولین بحثی که آخون شروع میکنه تو این مقدمه موضوع علم و اصول ما چی رو نیاز داریم؟ موضوع علم که کفایش کنیم برید با این موضوع علم و اصول بحث اصولی رو از غیر اصولی متمایز کنیم بعد مثلا تو جواز تحریم اینا ازش استفاده کنیم، اما برای اینکه موضوع علم و اصول رو تبیین کنیم بعد قبلش موضوع علم رو بدونیم چجوری به دست بیاد، تا ما ندونیم که موضوع علم چجوری بگیم به دست بیاد خب اینجوری برید موضوع علم و اصول رو پیدا کنیم درست یا نه، و اینکه موضوع علم چجوری به دست بیاد یه بحث فلسفی است. حالا مراجعه میکنیم ببینید شاگردای آخوند تا اون زمان که آخوند درس رو شروع کرد در کتب فلسفی که اون موقع میخوندن چی فکر میکردن در مورد اینکه موضوع علم چجوری به دست بیاد. ابن سینا آکسایی میگم داشته در کتاب البرهان از شفا فصل دو از مقاله دوم یکی
فصل دو
از مقاله دو شفا مقاله است حالا هر مقاله چند فصل فصل دو از مقاله دو اینو بحث کرد. صدران در اسباب جلد اول صفحه 30 اونم اینو بحث کرد. الان امروز من فقط هم چی بگم میخوام بگم تا زمان آخوند چجوری فکر میکردن که به حضور علم رو چجوری به دست میبرن اینو بگم تا بعد فردا بریم سراغ اینکه آخوند چه کار کرد. نه حالا در این حال نخیم اونها فکر میکردن اولا هر علم موضوع میخواد یک و دوم موضوع علم باید از طریق موضوعات مسائل علم به دست بیاد. این دو تا مدعا رو توضیح اول هر علمی موضوع نه برای چی میگفتن؟ دو تا دفعه سر گفت تا برسید حالا این چرا میگفتن؟ بعدم این اون چرا فقط تو وجود حقیقی رو یا وجود اعتباری رو هم شامل میشد چی میشد؟ دو تا دفعه
این از شاگرد آخوند
دارو به آخوی درست این از اصفادش دو تا داری یکی قضیه قاعده الواحد یعنی اینا به یه قاعده مرتبط بودن به نام الواحد الواحد لا یستران این در واحد و به یه عکسی برای این قاعده ما عکس ما اکس قاعده که الواحد لا یستران الا من بعد بر اساس عکس قاعده الواحد میگفتن وقتی در از واحده لا یسترو ان الا ان الواحد دیگه پس باید اون موضوع علم هم که علت میخواد بشه برای اون قرض و مصالح میخواد بشه با قرض باید باید بشه. پس قائل بودن به این که موضوعی باید باشه و اون موضوع هم باید یه واحدی باشه و اون واحد از طریق عکس قاعده الواحد موضوع جزء باشه. این یه دلیل مشاره این
موضوع
حکوم وحدت از کجا درست میشه؟ مثلا از موضوعه، یعنی موضوع واحد وحدتی به علم میده و علم واحد هم غرض واحد رو پیدا کرده. پس بنابراین بر اساس عکس ماده الواحد اعتماد داشتن به لزوم وجود موضوع. این یکی روشنه.
چرا از
الواحد که نمیشه، الواحد که ما رضا موضوع میخواییم، الواحد از علت به سمت معنی قرار موضوع علت بشه برای علم، هم علت بشه برای غرض. اونی که ما اول با شروع رسیم غرضه، غرضی که داریم اون رو دنبال میگیم، حسنه؟ غرضی که داریم اون رو دنبال میگیم، پس از غرض به علم میرسن، از علم به موضوع میرسن، مثلا میشه عکس ما. یکی این بود، دومی هم بحث تمایز بود. این حالا فردا بیشتر بازم این که باید بین علوم تمایزی برقرار بشود، این یعنی اغلایش فلا مسائل علوم با هم چی میشن؟ قاطی میشن. پس به سیرت اغلاییه ما تمایز میکنم و فردا توضیح میدن که اینا معتقد بودن بهترین چیزی که میتونه تمایز رو بین علوم بگیر ایجاد کنه موضوع. روی حساب میگفتن این باید موضوع بشه. از تیکه اولی که امروز توضیح دادیم این بود که اولا مقدمه علم برای چی میآوردن و چه مسائلی در مقدمه ذکر میکردن. بعد رفتیم سراغ اولین مسئله در مقدمه بحث شده که موضوعه علم، و گفتیم این تابع یه بحث فلسفی است که موضوع علم از کجا دست بیاریم و دو تا بحث فلسفی است. اولا هر علمی موضوع میخواد یا نمیخواد، ثانیا چجوری اون موضوع به دست میاد. در مورد سوال اول مشهور فلاسفه گفتن هر علمی موضوع میخواد، یکی به خاطر عکس قاعده الواحد بود، یکی هم به خاطر تمایز علوم به موضوعات. در بین حرفا و بعد پرداختم به جوابی که به سوال دوم میدادم تا بعد بریم سراغ اتفاقات آخون، انشاءالله برای هر دو باشیم. الحمد لله رب العالمین.
چرا این بحث موضوع علم رو گره میزنه به این فایده ذهنی و اونم جواز تبدیل و ایناست؟ چه لزومی داره که یک فایده فقهی وجود داشته باشه تا این بحث اصولی رو شکل بده؟
نه فقهی، ما دنبال چی هستیم؟ عرض کردم ما در اصول دنبال طریق استنباط حکم شرعی هستیم. وای اصول برای اون چه به درد ما میخوره برای استنباط میشه مسئله بشه. حالا اگر یکی از اون مسئله که در استنباط بعدم محمدش استنباط بکنی گره خود به یه مسئله فلسفی یا فقهی یا کلامی یا ادبی که بعد به اون زرگاهی که برای رفتی که بود تقدی نیاز داره بحث باشون بود، اونو بیاریم تو مقاطع.
پس بخاطر تعریف علم و اصول اونه که
تعریف علم و اصول کردن خواهد بحث کنیم. نگاه مونه ما در علم و اصول با یه علم عالی رو برو هستیم، به دنبال استنباط احکام شرعی هستیم. اونو بخون، پس اونایی که به اون گره بخونه میشه مسائل، و اگه اونا به یه چیزهای دیگه گره بخونه که مال علوم دیگه هم ولی اونگاهی که ما لازم میبینید بحث شده، اونا میان تو مقدمه. یکیش همین موضوع علمی که رو فردا بحث کنیم.